أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد الصادق. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءالله توفیق داشته باشیم به موضوعی توجه بکنیم که این دوتا سؤال رو و این دوتا مسئله رو تا حدودی برای ما روشن کنه، در حد بر صورت زمانی که داریم و بضاعتی که داریم. یک این است که امام صادق علیه السلام در واقع زمانه حضرت، زندگانی حضرت و اونچه که ما از زندگانی حضرت میدانیم، اون چه نقشی در تشیع ما در امروز داره؟ این سوال از این جهت سوال قابل اعتناییه، چون ما گاهی اهل بیت علیهم السلام رو، خب همه اونها رو قبول داریم، امامن، مفترض و طاعن، در یه زمانی آمدن، اما شما میبینید که زمانه اهل بیت با هم متفاوته. یعنی ما گاهی آنچنان به سید الشهدا علیه السلام توجه داریم که همه فکر میکنن ما یه امامی هستیم. یعنی یه اتفاقی افتاده در تاریخ زندگانی سید الشهدا علیه السلام که خب این اختصاص به حضرت داره دیگه. این هیاهو که در عالم است به جهت کربلا و عاشورا و اینها همه مربوط به سید الشهدا علیه السلامه. این خدای نکرده این نیست که ما عین همین کار رو راجع به اهل بیت دیگه انجام بدیم و ائمه دیگه علیه السلام انجام بدیم، مثلا تا مثلا به خیال خودمون تعادل برقرار شه. اصلا بحث اینا نیست، این اختصاص به سید الشهدا علیه السلام دارن. ببینیم آیا از این جنس موضوعات در زندگانی امام صادق علیه السلام به چیزی میتونیم توجه بکنیم. این مطلبه. مطلب دیگه اینی که در زمانه که ما الان زندگانی میکنیم و به لحاظ ظاهری امام علیه السلام اونجور نیست که ما بتونیم هر وقت خواستیم خدمت حضرت برسیم، سوال کنیم، ارتباط برقرار کنیم، مشکلاتمون رو بگیم. آیا از اونجا میتونیم ایده‌ای بگیریم، پیامی بگیریم برای زندگی امروزمون؟ این دوتا مسئله در واقع مسئله ذهنی ماست. میخوام توی گفتگومون انشالله بتونیم به یه راهکار عملی برسیم. این فضای بحث و موضوع گفتگو انشاءالله واردش بشیم، به فضل خدا عنایت امام زمان علیه السلام بتونیم پیش ببریم بحث رو. عرض به خدمتتون که ما اگر در زمان امامی که زندگی می کردیم، اگر اون امام علیه السلام به گونه بودن که ما می تونستیم حضرتشون رو ببینیم، مثلا صبح میخوایم بریم محل کار، مثلا از مسیر عبور میکنیم، مثلا در بین راه حضرت رو میبینیم یا از کنار خانه حضرت میگذریم، یا صبح برای نماز جماعت میریم خدمت حضرت، اونجا نماز میخوانیم، یا ظهر از سر کارمون میریم اونجایی که حضرت نماز میخونن اونجا نماز میخوانیم، مثلا توی مناسبت های مثلا مختلف، مثلا ماه مبارکه، نمیدونم عرفه است، یا حالا مناسبت هایی که شاید خاصتاً بخوام بریم محضر امام علیه السلام، یا تو مشکلات، یا هر چی که هست تو زندگی. چه تفاوتی زندگی امروز ما داره؟ حالا ما زمان امام صادق علیه السلام رو مثال بزنیم. با اینکه شما زمان امام صادق علیه السلام زندگی می کردید، و الان ما داریم زمان امام زمان علیه السلام زندگی میکنیم. چه فرقی بین این دوتا هست که در زندگی ما تأثیر گذار بوده و اون تأثیر موجب این شده که ما روش زندگیمون متفاوته؟ یعنی چی متفاوته؟ یعنی قطعا شما زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکردید اینجوری نبود که هفته بر شما بگذر اصلا نفهمین حضرتشون کجان، مشکلی دارن، مثلا کاری دارن، از طرف مثلا منصور مشکلی براشون پیش آمده یا هرچی. بالاخره خبردار میشدین، خبر میگرفتین، عرض حاجت میکردین. خب این تفاوت به نظر من خیلی روشنه دیگه. مثل این که الان ما که اینجا نشستیم، خیلی از بزرگوارانی که اینجا هستن خب با هم آشنان، در طول هفته ممکنه از هم خبر بگیرن، از هم خبر داشته باشن. اما اون کسانی که قبلا تو همین جمع بودن و از این دنیا رفتن، حالا مثلا سالش هم زیاد باشه، مثلا 4 سال 5 سال 10 سال گذشته، درسته؟ شما دیگه به تراوتی که این افراد دور و بر رو میبینید و ارتباط دارین، به اون تراوت که با اونا زندگی نمیکنید. گاهی یاد اونا میافتین، فاتحه میخونید، یه خاطری از او به یاد میارین. یعنی به تراوتی که اینجور ما با هم ارتباط داریم، اینجا هم دیگر میبینیم که به این تراوت که ارتباط ندارید که، درسته؟ ما وقتی که با امام علیه السلام زندگی میکنیم، امام یعنی علم که با امام زندگی میکنیم، آدم هی میخواد الفاظی رو به کار رو برمینه، نمیشه. موقعی که با امامی زندگی میکنیم که آدرس خونه حضرت رو میدانیم، میتونیم حضرت رو ببینیم، میتونیم حضرت رو بشنویم، میتونیم سوال بکنیم، واضح بپرسیم، میتونیم بریم بگیم آقا من پرسیدم، حضرت اینو گفتن، شما میگین به من اینو گفتن، بعد بریم برای حل مشکل و اختلاف باز مراجعه کنیم به حضرت، اینجور مثلا. چه اتفاقی برای ما میفته تو زندگی ما؟ این جمله رو دقت کنید. در زندگی ما یک کسی حضور دارد، دقت کنید، در زندگی ما یک کسی حضور دارد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. نمیگم جبری ها، توجه کنید، جبری نمیگم. الان اینجا یه برنامه است، اون کسانی که اینجا عادتن میان، خب میان دیگه، یه برنامه هست، حالا یه روز دیرتر میاد، یه روز زودتر میاد، یه شب هم نمیتونه بیاد، ولی روال اینی که این برنامه رو میاد دیگه، درسته؟ شما هر وقت اینجا میاین نمیدونید چه اتفاقی میفته، او میاد نمیاد، میبینید نمیبینید، مثلا میگید میخوام برم فلانیو ببینم. اتفاقا من یکی از دوستان بعد یه جزوه بهش میدادم، گفتم ببین اگه میای امشب من با خودم بیارم، چون میدونستم اینجا رو میامد نوعا. گفت نمیدونم، شاید نه. گفتم حالا حمل و نقل اونم برای من خیلی ساده نیست، ممکنه اب بره، پس من نمیارم. یعنی ببینید آدم عادتا میاد، اینکه میگم چه بخوایم چه نخوایم، نه موضوع جبر و اختیار نیست، موضوع همین زندگی ما داریم با هم میکنیم. شما تو محله‌ای که زندگی میکنید، افرادی که تو محله میبینید، قرار میذارید مثلا سر ساعت فلان فلانیو در پیچ کوچه ببینم، فلان صاحب این مغازه رو دم درش ببینم، یا مثلا با مشتری داره مثلا حرف میزنه یا بیرون وایسته، اینا که نیست، به طور طبیعی داریم میبینید افراد و دیگه، درسته؟ دقت بفرمایید. موقعی که ما زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکنیم، امام صادق علیه السلام تو زندگی ما اینجوری حضور پیدا میکنن. یعنی شما جایی هستین که بالاخره از حضرت میشنوید. یکی میاد میگه آره من دیشب خدمت حضرت بودم، اینو گفتن. یکی میاد میگه چرا نمیای نماز. یعنی خیلی عادیه تو زندگی، همه میبینن حضرتو. ما زمان غیبت رسما امام زمان رو بیرون کردیم از زندگیمون، چون نمیبینیم دیگه. خب پس نمیبینیم، نمیشنویم، پس نیست دیگه. یعنی ببینیم ما رسمیت دادیم به این که به امام کاری نداریم. در زمان غیبت حضور امام علیه السلام در زندگی من که من بفهمم، به اختیار منه. او که ولایتشو داره، اون که عنایتشو داره، او که محبتشو داره. نه، این شعور که من بفهمم او هست با منه. ببینید اون محله‌ای که شما صبح بلند میشید میخواین برید نون بخرید، نونوا رو هر روز میبینید، یه روز در میون میبینید، بالاخره این نونوا آشناست. اگه برای اون شاترش، برای اون کسی که نمیدونم خمیر درست میکنه، اون که کار میکنه، یه گرفتاری پیش بیاد، شما متوجه میشین دیگه. در همین بالا پایین شدن زندگی متوجه میشین، درسته یا نه؟ به خاطر اینکه به طور طبیعی داریم میبینید. ولی ما امام زمان علیه السلام رو باشیم برخورد نمیکنیم. یعنی ما به صورت طبیعی صبح بریم بیرون اینجور نیست که بگیم به طور طبیعی میبینیم، یا ظهر میبینیم، یا شب میبینیم. به اختیار ماست که میخوایم ببینیم یا نمیخوایم ببینیم، میخوایم بدانیم هست یا نمیخوایم بدانیم هست. اصلا بحث این نیست بشینیم مثلا یه ارتباطهای کلیشه‌ای دعاهای خاص میگن گاهی موقع آدم دعای عهد میخواند ولی دعای عهدو میخونه پیمان نمیبنده. گاهی یه نفر دعای عهد نمیخونه، اون صبح دلش یه جوری شده، یه کاری، یه مشکلیه، برمیگرده به امام زمان هستم میگه آقا من امروز هستم با شما، تو این قضیه شما رو تنها نمیذارم. میشه یه عهد، پیمان. چون داریم تو یک از دعای عهد داریم که دست رو دست دست خودشو به معنای پیمان بستن، عهد بستن در واقع در دست بگذاره. الان امام زمان هستم چرا طبیعی تو زندگی من نیست؟ او که هست، خب همه کارهای من رو که داره میکنه، چه فرقی داره با زمان امام صادق علیه السلام؟ فرقش اینه اون موقع به طور طبیعی، ببخشید، ابن رسول الله، یک کسی به اسم پسر پیغمبر، به اسم امام ششم، یک کسی توی جامعه زندگی میکرد، خانه‌ای داشت، رفت آمدی بود، در ارتباطات میدیدن، درسته یا نه؟ الان همون امام هست، همون فرزند رسول خدا هست، همون امامه، همون حجت، فرق نمیکنه، منتها شما نمیبینید ولی او هست تو خیابون. مگه روایت اینو نمیگه؟ مگه روایت نمیگه یرونه ولا یعرفونه؟ همه میبیننش نمیشناسن، درسته؟ این مشکل رو میخوام ببینیم چجوری بتونیم این پیچ رو رد کنیم، این مشکل رو یه جوری حل بکنیم. من یه نکته ای رو اشاره کنم، حتما بحث رو نمیخوام مفصلش رو بخونم ولی دوستان اگر حوصله کردن انشالله خودشون برن بخونن. یه نامه هست توی نهج البلاغه، نامه 31. این نامه نامه ایست که معروف امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون این نامه رو نوشتن. ببینید نامه با یه گفتار عادی یه کمی فرق داره، مثلا شکل یه وصیت ماندگاره و خیلی هم این نامه نامه مهمیه و خیلی ها برای شرح نوشتن و از اون نامه هایی که یه مجلس نمیشه خوند و با یه بار خوندنم به نظر من آدم یه کار قشنگی انجام نداده. این نامه رو باید بذاره همینجوری در جریان زندگی بخونه، حالا انشالله اگه عمری بود فرده یه اشاره من میکنم به این رویه، یعنی باید مکرر اینو خون، مکرر باید خون ولی آرام آرام آرام، نه پشت سر هم، کم 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 کم. یه فرمایش ازت در اوائل همین نامه دارم تو نامه 31. البته بعضی ها معتقدن این نامه رو امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به امام حسن علیه السلام نوشتن، بعضی ها میگن به محمد ابن حنفیه نوشتن، حال برزاد به فرزندشون نوشتن که اول شروع میشه من الوالد الفان المقر للزمال المدبر العمر، از یک پدر رفتنی به فرزندی که در واقع او داره مثلا جوانتر از اوست و داره میره جلو برای زندگی. بعد حضرت وصیت میکنن همون اوائل در واقع فرمایشات حضرت، حضرت میفهمن که و اعرض علیه اخبار المازین، به خودت این سرگذشت پیشینیان رو عرضه کن، ببین قبلی ها چجوری زندگی کردن، و ذکر رو به ما اصاب منکان قبل که من الاولین، اونایی که قبل از تو بودن تو فکر نکن تو رندی، تو زرنگی، تو این کارو کنیش بلا سرت نمیاد، نه برو قبلی ها رو ببین، اون هم دروغ گفتن، دغل کردن، سر مردم کلا گذاشتن، چیزی نموند. البته هیچ وقت حضرت به فرزندشون این مثال های منو نمیزنن، ما داریم خودمون مثال میزنیم. و صرفی دیار هم و آثار هم، برو سرزمیناشون رو ببین، برو ببین ازشون چی مونده. ما این آثار باستانی میریم باشون سلفی میگیریم، خب نداره سلفی گرفتی، حالا یه دقیقا بشین ببین اینو دیگه چقدر سرش تلاش کردن، اصلا هیچکی نیست، نه ساکن این مونده، نه سازندش مونده، هیچ کس نمونده، ما فقط این ستون نگه داشتیم کنارش عکس میگیریم. حالا اب نداره عکستو بگیر ولی ببین دنیا چجوریه. فنظر فی ما فعلو و من تقلو، ببین چجوری زندگی کردن، کجا رفتن، چی بوده داستانشون، و عین حلو و نزلو، الان جاشون کجاست؟ تو قبرن دیگه. بعد حضرت توصیه میکنن اینجا به فرزندشون، جلوتر من دارم میرم فاصله انداختم، ای بنی انی و ان لم اکن عمرتو عمره عمر من کان قبلی فقط نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم. من مضمون فرمایش حضرت رو عرض میکنم، بابا جون اگر که من عمر پیشینیان را نداشتم، با اونها مثلا نبودم توی ظاهر زندگی که با اونها عمر کنم، با اونها زندگی بکنم و اینها، اما توی اعمالشون و تو اخبارشون اینها من نظر کردم، دقت کردم و سرت و فی آثارهم، در آثار اونها، مانده های از اونها، نتایج اعمالشون اونها رو دیدم. حتی ادتو که احدهم، من یه جوری سیر کردم توی زندگی پیشینیان که انگار شدم یکی از اونها. بل که انی به منتها الیم امورهم قد امرت و ما اولهم الی آخرهم، بلکه من یه پله بالاترم، یه جوری از اخبارشون باخبر شدم که انگار از اولین اونها تا آخرین اونها انگار من تو اون جریان به صورت شکل حاکم با اونها زندگی کردم. فعرفت و صف و ذالک من کدره و نفعه من ضرره. حالا فرمایش حضرت ادامه داره، فهمیدم که اون چیز خالص درست چیه، اون که غلطه کدره، اون چی، اینا رو همه رو تونستم بشناسم. یه مثال بزنم بزرگواران، مثال داریم میزنیم، خدای نکرده نمیخوام خودمون رو بزرگ کنیم، گنده کنیم. شما واقعی کربلا رو چجوری میبینید؟ از بالا میبینید. چجوری تعریف میکنید؟ میگید اینجوری شد، حضرت مسلم آمد، مردم اینجوری نامردی کردن. دارین چی میگین؟ میگید نامردی کردن. ببینید اونی که زمان جناب مسلم بود تو کوفه بود، اون حادثه رو اینطوری نمیبینه. اون موقع که بوده، اون توی حادثه است، نه شما بالا دارین میبینید. مسلم رو تنها گذاشتن، بعد دیدین چی شد، خبر به امام حسین نتونست بده، سید و شهدا رسام آمدن در میانه راه، اینطور هر اینجوری کرد، رسیدن به کربلا. ببین همه اینا رو دارین بالا میبینید، نه شما خیلی چیزا گیرتون میاد. شما حالا یه جور دیگه میتونین تصمیم بگیرین. خیلی موقع این آدمایی که از بالا میبینن، اگه حواسشون باشه، اگه امتحانی بشه نظیر اون امتحان، میتونن صف وایسن. ببینید اصحاب امام حسین علیه السلام تو کربلا به لشکریان عمر صد میگفتن این کاری که شما دارین میکنید بلایی سرتون میاد که سر قوم عاد و ثمود اومد. میگن گذشته ها می چی شد، همون اتفاقا داره میفته ها. به هر تقدیر حضرت یه دستورالعمل خیلی ساده به ما میدن، میگن میخوای اونایی که بودن و رفتند، میخوای با اونا زندگی کنی؟ میخوای یه جوری زندگی کنی با اونا باشی؟ میگه آره آره میخوام. میگن خب در اخبار اونها وارد شو، ببین برشون چه گذشته، کجا رفتن، چه کردن، آثارشون. غیر از اینه ما این کار رو انجام میدیم الحمدلله. البته خودمون شاید حواسمون نبوده، ولی خب بالاخره حضرت یه جوری در واقع رقم زدن این کارو انجام میدین. شما چه جوری واقعه در و دیوار که وقتی نقل میکنن چه حسی دارین؟ من یادم یه سال برای فاطمیه بچه‌ها گفتن ما می‌خوام یه نمایشگاهی بذاریم، قرفه قرفه هستش از اینا خیلیه، که ملت بیان ببینن و کم کم نزدیک حادثه بشن. خب گفتن خب گذاشتن، گفتن مثلا طرحی چیکار کنیم؟ من گفتم اون آخرش بنویسید، شما همه حادثه رو شنیدین، دوست دارین کجای حادثه می بودین و چیکار میکردین؟ الان به هر کدوم از شما بگن که تو واقعی در و دیوار دوست داری کجا بودی و چیکار میکردی، براحتی میگی چون اونجا زندگی کردی، اونجا زندگی کردی، درسته؟ اگه به شما بگن که اگه تو کربلا بودی، تو این موقعیت بودی، چیکار میکردی؟ ببینید شما راحت میتونی پیدا کنی، درسته؟ چون اون واقعه رو شما هی خوندی، هی شنیدی. پس این توصیه حضرت رو دیدین، در یه جاهایی برای ما این توصیه حضرت به صورت طبیعی رقم خورده الحمدلله. آدم میتونه بگه اگه من اونجا بودم این کارو میکردم. حالا حداقل بگه، من نمیگم اگه بودیم جربزشو داشتیم نداشتیم، من حداقل که اینو میگیم یا لیتنی کن معکم، و به همین گفتارم اونا به حسن نظرشون یه عنایتی به ما میکنن، شکی درش نیست. حالا از شما سوال میکنم، شما زمان امام صادق علیه السلام چیکار میکردین؟ میگم شرمنده، من خیلی در جریان نیستم، نمیدونم چه خبر بوده. اینجا رو هیچ کار نکردم، کربلا رو امام زمان علیه السلام من رو آورده توی حسینی، آورده توی مثلا مجلس عزا، به من یاد داده. تو فاطمی آورده یاد داده. موقعیت دیگه اینطوری نبوده. یک سال خدا به ما یه لطفی کرده. البته همیشه خدا لطف میکنه. من دارم یکی از اون الطافو در کنار الطاف دیگه میگم. یه سال ما اومدیم مدرسه بگیم برای بچه‌ها تو محرم چیکار کنیم. چون آدم هی برنامه‌های مختلف به ذهنش میاد مثلا اجرا کنه. یه سال گفتیم این کارو بکنیم. دادیم یه نقشه راه مسیر حضرت رو از مدینه به مکه، از مکه به طرف کوفه در میانه راه به کربلا، این نقشه رو کشیدن و منزلگاه رو نوشتن و من گفتم ما میشینیم فقط داستانو میگیم که چه اتفاقی افتاد. شروع کردیم داستانو گفتیم. ببین من خودم اصلا باورم نمیشد که این اتفاقی بیفته. تاسوها که اومدیم صحبت بکنیم، بچه‌ها که میلرزیدن از گریه هیچی، منم نمیتونستم حرف بزنم. میدونین چرا؟ چون 8 روز با کاروان امام حسین داشتیم حرکت میکرد. 8 روز با این کاروان حرکت میکردیم، آدم میاد اصلا منفجر میشه دیگه. اینی که توی عزاداری شما میگید نکنه صبح طلوع، میدونین چه اتفاقی میخواد بیفته؟ میگین صبح فردا بدنش زیر سم اسبانه است، تو رو خدا این روز جلو نره، همینجا بمونه. شما زندگی دارین میکنین. دوستان جوانی که در مجلسین، دقت کنید، هر چه میتوانید قبل از این که محرم بیاد از کربلا بخونید. شما 6 ماه قبل از این که به کربلا برسین باید وارد این کاروان بشید. شما میدانید از اون موقع که حضرت حرکت کرد تمام 6 ماه طول کشید تا این اتفاق بیفته. شما منزل به منزل دنبال کنید، با اون منزلگاه حضرت بیان برسید، توی اون خانواده قرار بگیرید. من دارم فرمایش امیرالمومنین علیه السلام رو میگم ها. میگن یه کاری کن یکی از اونها باشی، یه کار کنی که از اونها باشی. حالا دیگه محرم رسید دیگه بی اختیار یه کاری میکنی دیگه، یا میگردی به مردم تشنه آب بدی، اصلا حالت منقلبه، معلومه چی کام کنه، هر کی یه جاست دیگه. این داستان ما، ببینید اینو ما درست نکردیم برای خودمون. بنده دارم اینجا، حالا شاید من دارم قیاس به نفس میکنم، ما که اصلا شعور این چنین برنامه ریزی رو نداریم. اینو امام زمان علیه السلام برنامه ریزی میکنه که تمام کسانی که اینجا هستن، تمام کسانی که محرم عزاداری میکنن، همه یه جوری عزاداری میکنن که انگار توی خیمه امام حسینن، انگار توی کاروان امام حسینن. درسته؟ و جالبه اونا که تعزیه کار میکنن، دیدین؟ اونا که نقشه منفی رو بازی میکنن، دیدین چه حالی دارن بعضی هاشون؟ من قدیم یادمه از این پرده خونی ها، یادمه تعزیه ها، یادمه یه تعزیه وسط تعزیه داشت مثلا رجز میخوند و فلان، یه دفعه گریه افتاد، اصلا ول کرد تعزیه، اومد دم خیمه هست زینب که نمادین بود، التماس میکرد من غلط کردم، من نمیتونم ادامه رو بگم، اصلا همه چیم به هم ریخت، نمیتونم بگم. درسته؟ خب من عرضم اینه، ببینید این چیزی که یه کلیده، حالا میخوان این کلید رو دستمون بگیریم امشب با این کلید بتونیم حرکت کنیم 2 قدم بریم جلو. من عرضم اینه، یه شیعه حیفه یه روز برش بگذره از ائمه علیهم السلام چیزی نشنود. این نکته ای که ما گفتیم از تاریخ اهل بیت، حالا چیزهای دیگه بماند فعلا. یعنی این فرمایش امامه ها که ما این مجالس رو دوست داریم، بشینید آنچه بر ما گذشته است رو بگین. چشم آقا میشینیم میگیم، بعد حضرت میگن اگر نشستید گفتید این طوق عشق تو چشمتون عشق جاری شد، چه میشود؟ میدونین چرا؟ چون هر وقت شما از اهل بیت علیهم السلام بگین، اصلا بلا تردید توش مظلومیت میبینید، مظلومیت دیگه. خب من میگم ببینید یه جوان شیعه اگه تاریخ نخونه مستمر، درسته؟ یعنی استمرار بده به این کار، علت دوام بخونه، چه مشکلی پیش میاد؟ چند وقت پیشه که آمده بود، حتی این شبه خیلی چیزه، یعنی خیلی ها شنیدیم، اومد گفتش که یک روایتی است نقل شده از امام صادق علیه السلام که حضرت گفتن که من کسی هستم که من 2 بار از ابوبکر متولد شدم، من 2 بار از ابوبکر متولد شدم، و وقت یه روایت دیگه هم هست که حضرت افتخار کردن به این نسبت به چیز دیگری که اصلا نمیشه گفت مقایسه کردن. بعد این جوان از من پرسید که آقا این شبهه رو چجوری جواب بدیم؟ من چجوری اینو جواب به هم ریخته بود. امام صادق علیه السلام نوه مثلا جز نوادگان مثلا ابوبکر و نمیدونم فلان و پس چیه؟ پس ما چرا اینقدر مثلا تعصب داریم؟ اصلا همیشهش به هم ریخته بود. ازش پرسیدم که تاریخ زندگانی امام صادق علیه السلام خوندی؟ گفت نه. گفتم میدونی مادر حضرت فرزندان حضرت کی هست؟ گفت نه. گفتم فرزندان خلیفه اول رو میشناسی؟ گفت نه. ببینید هیچ کدوم اینا رو نمیدونه دیگه. از میان همه این چیزهایی که باید میدانست یه چیزی رو این وسط گرفته. مثل که یه نفر بیاد بگه آقا من رفته بودم این مجلس شبان، یه بار اومدم رفتم مجلس شبان، آ این چه مجلسیه؟ یارو اصلا حواسش نیست، اومد رد چه زد دیوان و ریخت و لباس ما هم خیس شد و فلان شد، اصلا نتونستیم بمونیم. کل مجلس شبان همین یه مسئله است. اون درسته این؟ خب وقتی تو تاریخ نمیخونی اونا میان از لا بلای تاریخ دروغ دقل به هم میچسبنن، یه چیزی تعبیرت میبینن توش میمونی. شما میدانید از کسانی که کشتند او رو، محمد ابن ابی بکر بود که امیر المؤمنین اسلام رو بزرگ کرده بود، درسته؟ و از نوادگان اوست در واقع، بله مادر امام صادق علیه السلام، درسته؟ البته اون روایت غلطی هست، همچنین روایت موجود نیست. حالا اونا که بحث روایی بردن برن ببین، یعنی حوصله دارن برن بخونن اصلا روایتش سندش چجوریه. حتی اهل سنت هم که نقل کردن، یعنی تو منابع شیعی آمده از منابع اهل سنت نقل کرده، منابع اهل سنت هم که نقل کردن راویانش رو اصلا توثیق نکردن، اصلا روایت رو قبول ندارن. حالا به اون یعنی اصلا موجب افتخار نیست، ولی آقا باشه افتخار نکردن، ولی آقا چرا اینجوری؟ چرا امام باقر علیه السلام چنین همسری انتخاب کردن؟ خب یه کاری میکردن که اصلا از این مسیر نباشه. امامو نمیشناسی شما، شما امامو نمیشناسی که امام با مردم چجوری زندگی میکنه. ببین پیغمبرت، این شبهه اگه شبهه هست، شبهه بالاتر اینه که پیغمبرت دوتا همسر داشت که قرآن اونا رو توبیخ میکنه. اینا چیه پس؟ میدانید مادر امام صادق علیه السلام خیلی مقام بلندی داره، من مقایسه نمی کنم، میخوام میگم نمیخونیم تاریخو، نمیدونیم چیه. ما فکر میکنیم که اگر کسی بد بود هر کس از این متولد شود تا اون تایت بده، و هر کس خوب بود هر کس از این متولد شود تا تایت خوبه. نه، از حضرت سوال کرد یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، حضرت گفتن خدای متعال مقرر فرمود که از کافر مؤمن بیرون بکشه و از مؤمن تو نسلش کافر باشه که کسی به خودش نباله، کسی هم ناامید نشه، کسی فکر نکنه این پسر فلانیه پس همه چی اوکی. چون از حضرت یکی از وجوهی که تو روایت هست که چرا لقب امام صادق علیه السلام صادقه، همه ائمه صادقن، چرا لقب امام صادق علیه السلام صادقه؟ حضرت گفتن که چون به زودی کسی خواهد آمد جعفر نام که او هم ادعای میکند اون کذابه، ما اینجا صادق رو لقب میدیم که معلوم شه اون کذابه، اون جعفر کذابه به اصطلاح، درسته؟ حضرت میخوان میگن این چه مدلیه شما فکر میکنید که هر کس که بخواهد به ابوبکر نسبتی داشته باشد این باید همه به جهنم بروند؟ یعنی به ما دارن یاد میدن، به ما دارن یاد میدن، و هر کس که مثلا پدرش فلانی باشه همش مثلا نسل اندر نسل آدمای خوبی هست. اینا چیزاییست که پای ما لغزیده ها. طرف اومده ادعا داره میکنه از طرف امام زمانم، میگم تو کی هستی؟ میگه همین احمد بن حسن و این چیزایی که شنیدین. میگم پسر امام زمانم. خب باشی چیکارت کنم؟ امام زمان بعد بیا دو تا سهه بذاره. هست نوح به خدا چی گفت؟ گفت ان ابنی من اهلی. خدا چی گفت؟ لیس من اهلک. میگه تو باید تعیین کنی. من از نوادگان امام زمان علیه السلام، خب چیکارت کنم؟ احترام سر جای خودش. امام من که نیستی که، مفتن از اوتای که نیستی که. وقتی آدم تاریخو بخونه که چقدر از نام اهل بیت سوء استفاده کردن، چه طرف نسبتی دارد، چه مؤمن است، چه شیعه است، چه دوروبر حضرت بوده. تو کربلا ببینید چه کسانی میان در مقابل امام حسین علیه السلام میستن، و به عکس ببینید چه کسانی میان میشن یاور امام حسین علیه السلام. از آدم وقتی تاریخ رو میخونه ها، اصلا برای یه مدتی منگ میمونه، میگه بابا این که اصلا اون ور بود، اصلا رغبتی نداشت، فلان چی شد اومد این ور شهید شد، به این مقام رسید، این که با ائمه بود، با امیرالمؤمنین بود، چی شد اونوری شد. اینا رو میخونه آدم میترسه، خودشو جمع و جور میکنه. به هر تقدیر اگر کسی تاریخ بخواند، تاریخ اهل بیت علیهم السلام رو بخواند، قرار داشته باشه، کتابی که مناسبه، فایل صوتی که مناسبه، من اسم نمیبرم، خود شما خیلی کتاب و فایلای صوتی که تاریخ اهل بیت علیهم السلام درش هست و آشنا هستید، اونی که به دلتون میشینه، اونی که راحت تر میپذیرید، هر روز بخوانید، هر روز بخوانید، هر روز بخوانید، بشیم جز مصداق اون کسانی که گفتن از ما میگویید، یعنی بنشینید از ما بگویید، یعنی از زندگی ما بگویید. حالا این چه اتفاقی میفته؟ چون سوال اول بحث این بود دیگه، این به چه درد من میخوره؟ بزرگواران، به سادگی، یا شما تو خونه ائمه زندگی میکنی یا ائمه تو خونه شما زندگی میکنن. اینی که عرض کردم، آدم تو محلش نونوا و کاسب و اینا رو میبینه، هر روز که برخورد میکنه در واقع احساس اون سلفت میکنه، اینا میشن جزء خانوادهش دیگه، درسته؟ این میشه در مورد ما. همون اتفاقی که شما در مورد سید و شهدا علیه السلام الحمدلله توفیق دارین، در مورد حضرت صدیقه سلام الله علیه، در مورد ائمه علیهم السلام، این دوستان جوانتر ما، فرزندان ما که دارن میان، اینا رو توجه کنید. اینا خیلی چیزای دیگه دارن میشنون و خیلی چیزایی که باید بشنون نمیشنون و نمیخوانن، و کم کم این افول میکنه، افول میکنه، بعد سوال میکنه. سوالب نداره، ولی سوالی که آدم مطالعه نکنه بعد سوال کنه، بازم نخواد مطالعه کنه، پای سوالی پافشاری کنه، چرا باید این کارو کرد، چرا باید مجلس گرفت، چرا اینجوری، این سوال میکنه دیگه، درسته؟ من جمع کنم عرضم رو. سوال ما این بود امروزه چرا ما اینجوری زندگی میکنیم؟ از صبح تا حالا امام زمانت کو؟ دیدیش؟ عادی دارم حرف میزنم، نه اینکه یه حاجت خاصی و کلیشه کنی بپرسی، نه، سلام علیک کردی؟ اصلا بود دوربر زندگی؟ تو خونت بود؟ اصلا جز ببخشید یا صاحب زمان، جز اشخاصی که تو زندگی شما هستند و دلتنگ میشید، چی شد؟ کجان؟ چه خبر؟ اصلا اینجوری هست؟ اینجوری زندگی میکنی؟ علت این که اینجوری زندگی من علت این که اینجوری زندگی نمی کنم اینی که اصلا نگاه نمی کنم، اصلا او رو داخل زندگیم نمی کنم، اصلا با او زندگی نمی کنم، اصلا با پدران او زندگی نمی کنم، اصلا اینا ببخشید یا صاحب از آمنان دارم اصطلاح عوامانه به کار می بینم، اصلا فامیل ما نیستن، اصلا تو محله ما نیست، ما زمان اصلا تو محله ما نیست، همشهری ما نیست. اینی که امام زمان تو کوچه شما زندگی کنه دست خودته، اینی که خونه امام زمان بغل خونت بشه دست خودته، چجوری با همسرت حرف میزنی، چجوری با بچه و با پدر مادرت، اینی که امام زمان خونش بغل حجره تو باشه کاسبی میکنی، دقت میکنی؟ این کاملا دست من و شماست، این کاملا دست من و شماست. کلیدش هم تو این نامه سیاهی که حضرت دادن، گفتن هر کس این کارو کنه به طور طبیعی اینگونه خواهد شد که می شود یکی از ایشان. وقت بچه های ما ببینید چه خاطراتی رو باید ثبت بکنن، زندگی چه کسانی رو باید دنبال کنن، حالا چه خوب چه بد، این هنرپیشه، این فوتبالیست، این شخصیت، اون کجا رفت چی کار کرد، این کار کرد جوابشو کی داد، اونجا پاش خورد با کله افتاد زمین، الان بیمارستان حالش بده، همه اینا رو میدونه، خیلی کسای دیگر هم میدونه. اما امام زمان اصلا این هفته پیش خبری ازشون نداری؟ نه، ایشون که دیگه غیبت و فلان هست و ببخشید صاحب ازن، به حال خود شما هم کاری نداریم، امشب حضرت غمی نداره دو دلش، حضرت حاجتی، استغفر حاجت، از ما چیزی نمیخواد، از ما راضیه، راضی نیست. کدوم شب شده من یه 30 ثانیه خلوت کنم بگم یا صاحب زمان امروز چطور بودم؟ خوب بودم؟
کدوم صبحی بلند شدیم قبل اینکه حرکت کنیم؟ یا صاحب زمان، دیروز فکر میکنم روز خوبی نبود، امروز منو استخدام خودتون بکنید، امروز من میخوام هر کاری میکنم شما دوست داشته باشین. چطور همه زندگی این کارو نمیکنید؟ چطور وقتی میخوان مجلس بگیرین، سیاهی میخوان بزنین، اولین سیاهی که میخوان بزنین چرا اجازه میگیرین؟ چرا زیارت میخونین؟ چرا بسم الله میگی؟ خب همه زندگی همینه، چه فرقی داره؟ بزرگواران، هر چقدر کمتر بشنویم کمتر به یادیم و بیشتر فراموش میکنیم. وقتی که شما خاطرات زندگی کسی رو زیاد میخوانید، تو زندگی شما ناخودآگاه حضور پیدا میکنه. بچه های ما مثلا، من به قیاس خودم میکنم، مثلا میخواد بره یه وسیله‌ای بخره، میبینه اون مثلا ورزشکار مثلا مورد علاقهش، مثلا لباسش اینه، فلان کفشو داره، نمیدونم به فلان وسیله مثلا علاقه داره، حالا هرچی، ذهنش میره اون تو خیابون ماشینی رو میبینه که اون ماشینو داره، مثال دارم میگم، به خاطر اینکه از اون میشنود، از اون میخواند، از اون میبیند، دنبال زندگی او، زندگی او رو داره دنبال میکنه. امروز میشه این، فردا میشه کسی دیگه، پس فردا میشه کسی دیگه، تموم شد، عمر تموم شد. هر روز مشغول یه کسی بودم، هر روز اسیر یه کسی بودم، هر روز علاقه به کسی داشتم، درسته؟ اما کسی که از اهل بیت علیهم السلام خوانده باشد، بی تردید تو مجلس نشسته، یه دفعه سردش میشه، یاد یه خاطره میفته، یه دفعه گرمش میشه، یه دفعه جایی که نشسته سخته، یه دفعه صدایی میاد. همه اینا تو زندگانی اهل بیت، تمام اینا جزئیات زندگی ما حضور داره، موقع غذا خوردنه، موقع خوابیدنه و و و و وقت اینا. ببخشید من نمیبافم اینا رو، بعضیاشو الحمدلله ما ندانسته و نخواسته ما رو مؤدب کردن به این ادب. بزرگواران اینو میبینی یاد چی میفتین؟ میفتین دیگه. پیش یکی از علما بودیم، گفت من چی کار کنم نمازم با حضور قلب باشه، خوب بشه؟ گفت موقعی که وضو میگیری آب رو دستت میریزی، بدون آب همونی بود که امام حسین ازش دریغ کرده. من نگفتم ها، یه عالمی که بر رحمت خدا رفته، او علم بلد، فقه داره، فضل داره، همه چی داره، من که بی‌سوادم که. حالا این کار رو بکن، ببین سر نماز ازن نمیتونی نماز بخونی، انگار تو کربلایی، میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و نماز میخونی. از امام سجاد علیه السلام سوال میکنن شما هر چی میشه گریه میکنین آخه؟ یعنی چی؟ یعنی برای تک تک اینا من خاطره دارم، برای ظرف غذا، برای غذا، برای دویدن بچه، برای زمین خوردن، برای داد کشیدن، برای تشنه بودن، برای همه چی من خاطره دارم، چطور گریه نکنم؟ شیعه یعنی این. شیعه یعنی اون کسی که همه جای زندگیش امام هست، جایی نیست که امامشو نبینه. اگه اینجوری زندگی کردین، وقت انشاءالله میبینید شما همیشه با امام زمانید، همیشه امام زمانو همه جا میبینید. اما اگه من امروز، از صبح امروز تا حالا، خدا وکیلی ببینید چقدر شنیدید، چقدر خواندید، چی شنیدید، چی خواندید، چی گفتین، اینا رو جمع کنید بذارید کنار اون چیزی که از محبوبتون شنیدید، از مولای خودتون شنیدید، ببینید اینا وزن کن دو ترازو، این 100 تاست، این یه دونم نیست، وقت میخوان چه اتفاقی بیفته، چه اتفاقی میخواد بیفته. سوالای بچهای ما از ما چیه؟ اگه سوالاشون اینه که بابا اونجا چرا پس امیرالمومنین هیچ کار نکرد، بفهم ذهنش مشغوله، بفهم داره فکر میکنه، درسته؟ حضرت کجا گفتن که اینی که تو امامی، اینی که رسالت کجا قرار داده شده، حقی کجا بود؟ گفتیدم این امام حالا به لحاظ داره سنشون پایین بود، گفتن خیره شدن. بعد گفت من انتقام میگیرم از اون کسی که مادرم رو به شهادت رسوند، درسته؟ ببینید همه فکر آدم باید این باشه. این میشه شیعه، این میشه یک شیعه. امام صادق علیه السلام اینو فرمودن، اهل بیت علیهم السلام اینو فرمودن. ببینید تمام اون گزاره‌هایی که شما قبلا شنیدین از اهل بیت، اینا باید یه همچی زمینه‌ای داشته باشه. الان شما به یه آدم عادی بگین فلانی هر وقت خواستی گریه کنی برای امام حسین گریه کن، نمیفهمه. میگه یعنی چی؟ من قرض دارم، گرفتارم، بچه‌م از، یعنی چی؟ اما این جمله رو به شما بگن، شما همین الان گریهتون میگیره. بگن حضرت گفتن یب نشبی بن کنت باکن لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. فرق شما چیه؟ عنایت کردن به ما در مورد امام حسین علیه السلام، با حضرت زندگی میکنیم توی زندگی ما. بنابراین دو تا راه که ایدانشو امشب من عرض کردم، توفیق باشه ایدانشو فردا عرض میکنم، دو تا راه وجود داره. یه راه اینی که با ائمه زندگی کنیم، بریم اون زمان زندگی کنیم، بریم با اونا همراه بشیم، بریم اون اتفاقاتی که اونجا افتاده با حوصله، با متانت، نه با عجله. من نمیخوام تاریخ حفظ کنم که، من نمیخوام تاریخ حفظ کنم. شما میبینید امام علیه السلام، البته در میان اهل بیت، در امامان علیه السلام میگن اونی که از همه مثلا سنشون بالاتره و اینها امام صادق علیه السلام، ولی شما میدانید اونی که سنشون از همه بالاتر امام زمان علیه السلامه. شما بخونید ببینید امام صادق علیه السلام انگار یه جوری زندگی میکنن، ببخشید ابن رسول الله، همش مواظبن که نکنی یه اتفاقی بیفته که دشمن بهانه دستش بیاد بر هر کاری که دلش میخواد بکن. بخونید دیگه، اینا رو بخونید، جسارت هایی که به حضرت میکنن، سر نماز میان چی میگن، تعابیری که راجع به حضرت به کار میبرن، کسایی که میان از حضرت چیز یاد میگیرن، بعد میرن برای خودشون مکتب درست میکنن، برای خودشون یه مذهب درست میکنن. شما میدانید دو تا از این مذاهب چهارگانه اهل سنت، ابو حنیفه و انس، اینا در مورد امام صادق علیه السلام عباراتشون اصلا نظیر او وجود نداره، ولی مذهب درست میکنن و به امام صادق علیه السلام در واقع کاری ندارن دیگه. خودشون حضرت هم بهشون میگن، میگن فلانی تو داری میای اینجا میخوای بری برای خود بساط درست کنی، به من کاری نداری. درسته؟ اینا رو باید بدونی جوانشیه، اینا رو باید بداند، بداند چرا امیر المؤمنین علیه السلام وقتی به حضرت میگن که شما چرا اقدامی نکردین، شما چرا در اون واقعه در و دیوار مثلا دست به شمشیر ببرین، یه کاری بکنین، حضرت یه آیه از قرآن تلاوت میکنن، یه آیه از قرآن تلاوت میکنن، بعد یه داستانی از انبیاء علیه السلام بیاد میارن که آدم وقتی وارد اون داستان میشه اصلا تازه میفهمد اونا که مقابل حضرتن چه تیپ آدم هایی. نمیخوام بگم بعضی ها تعبیرش یکم سخت گفتنش، تازه آدم میفهمه جنس اونا که در مقابل حضرتن کیان و چیان. حضرت میگن او آوی الى رکن شدید، اگه یک رکن شدیدی بود من به اونجا پناه میبردم، بهتون میگفتم شما کی هستین و چی هستین. در روایت یکی از اونها رو میگن امام زمان علیه السلام رکن شدید، که ازن میگن باشه صبر کنید طلبتون، امام زمان علیه السلام آمد، اون موقع بهتون میگم چه خبره. شما میدانید به ظهور امام زمان امیرالمومنین میان، امیرالمومنین میان، این غیر از بحث رجعته، روایت داریم سری. به هر تقدیر انشالله توفیق داشته باشیم، مخصوصا دوستان عزیز جوانتر، بزرگواران، این رو نمیدونم یه خواهش، یه نمیدونم تقاضای برادران دوستان، هر جور خواستین تلقی کنید، از امشب قرار بذارید، از امشب قرار بذارید، بنا بذارید تا یک چیزی از زندگانی اهل بیت علیهم السلام نخوانده اید، ولو نیم صفحه، ولو سه دقیقه، چهار دقیقه فایل گوش ندادین، احساس کنید که انگار کاری نکردم، احساس کنید که انگار یه کار جامانده‌ای دارم. وقت ببینید ماه بعد، دو ماه بعد، ببینید چه حالی دارین، ببینید چه حسی دارین، ببینید نسبت به اهل بیت چه جوری زندگی میکنید. وقت ببینید در طول سال، در هر مناسبتی، در هر شرایطی که هستید، در خانه اهل بیت علیه السلام زندگی میکنیم و انشالله با امام زمان علیه السلام زندگی میکنیم. امام زمان علیه السلام غایبن، غایبن، ولی این هیچ بهانه ای نمیشه، کسی با ایشون زندگی نمیکنه. من خودم عرض میکنم کسی به ایشون کار نداره. خب ما چجوری با شما زندگی بکنیم، چجوری حس کنیم شما رو؟ حضرت میگن خب پدران من که هستن که، اونها رو بخوانید، ما هم کلهم نورون واحد، اونها رو بخوانید، فرق نمیکنه. منم دارم همین سخن رو میگم، منم میگم اخرت ندهور
هرچند که روزگار من رو به تأخیر انداخت به لحاظ ظاهر دنیایی و من نبودم که بر نصرت تو یاری تو من بتونم کاری بکنم، اما الان بر اون ماتم صبح ندمه میکنم، گریه میکنم، عصر شب گریه میکنم، ندمه میکنم، دیگه من عشق گریه نمیکنم، خون گریه میکنم. این امام منه، این امام منه. اینا رو که بشنویم که امام علی ائمه چه کردن چه گفتن، انشاءالله ما هم توانسته ایم با اهل بیت زندگی بکنیم و انشاءالله امامان علیهم السلام انشاءالله در خانه ما باشن و انشاءالله خانه ما هیچ مشکلی نداشته باشه برای حضور امام علیه السلام. گاهی بالاخره ممکنه تو خونه من یه چیزی باشه که شایسته ای نباشه که امام حاضر باشه، انشاءالله چنین چیزی هم نیست. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمه. عرض کنم که هر کسی که مثلا یک کمی فکر و مثلا اندیش و عقل خودشو به کار بندازه میفهمه که بالاخره اون کسی که میاد در یه خانه ای در واقع ناگهانی هجوم میاره و تصمیم میگیره که یه خانه ای رو با آتش بکشه، شما باید بفهمید که برای چی این کارو میخواد در واقع بکنه. شما خیال نکنید با در و دیوار و با این چیزا دشمنی داره، نه، اینکه خب این بسوزه خب یه جای دیگه قراره در واقع بسازن، این که مشکلی نیست. نه، ببینید یه پیامیه، از روز اولم این پیام بوده تا روز آخرم این پیامو نگه داشتن. اینا در صدد آنن که خانه رو با اهلش با آتش بکشن. داستان اینه که تا اونجایی که میشه، ببخشید یا صاحب زمان، ببینید یه نفری که دشمنی داره، شما میگین آقا این دشمنی داشت یه مثلا حرکت سیاسی کرد طرفو بیرون کرد از این منطقه، خب تموم شد دیگه، دشمنیت خوابید دیگه، حالا حکومت دست ماست. نه، این نیست. یه موقع اصلا میگیره حبسش میکنه، مثلا یه جوری محدودش میکنه، حالا چه در دربار خودش چه در زندان هرچی، بازم این نمیشه. ببینید دشمنی که با اهل بیت علیهم السلام کردن، برای اینکه بزرگواران بفهمید دشمنیش هیچ توجیه عقلی نداره، هیچ توجیه سیاسی نداره، هیچ توجیهی نداره که بشه توجیه. ببین برای خیلی توجیه آدم طرفشو کشت دیگه، خوبه کشتی دیگه، تموم شد. این نیست اون اتفاقی که افتاده، این فقط نیست. ببینید کربلا اینو نشون داد، بعد سقیفه هم قرار بود اینا این کارو بکنن، نشد. به وصیتی که امیرالمؤمنین علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم داشتن عمل کردن، همینجوری مون قضیه. اگر بخواهید بدانید که اینها میخواستن با اهل بیت علیهم السلام چه کنن، ببینید اینا میخواستن با اهل بیت این کارو بکنن، یه کاری بکنن که خاکستر اینها رو به باد بدن و چیزی از اینها، اثری از اینها در هیچ جایی نمونه، نه ساختمانی از اینها بماند، نه کوچه بنی هاشمی بماند، نه مقبره‌ای بماند، هیچی نمونه. یعنی هیچ کس نتونه اشاره کنه این نشانه اونی، این علامت اونی. این کارو میخواستن بکنن، دقت بفرمایید. اینی که خانه رو با اهلش با آتش بکشیم اونجا نشد، این چیزیست که شما فکر نکنید یعنی چی، مثلا برای چی آتش بکشن. این برای امام صادق علیه السلام هم پیش بیاد. امشب به امام صادق علیه السلام عرضه بداریم آقا ما نمیداریم بر شما چه گذشت، هیچ کس نمیداند بر شما چه گذشت، ولی ما یقین داریم اون اتفاقی که برای شما افتاد شما رو به یاد چه حادثه‌ای انداخت. شما خاندانی که همه عذابها رو به اشد اونها تحمل کردید، انواع عذاب رو تحمل کردید، آتش رو تحمل کردید، سوختن رو شما و بچه‌هاتون تحمل کردید، گرسنگی رو تحمل کردید، اینکه لباس‌های شما رو غارت کنن تحمل کردید، هر چه دیگه بگیم دیگه، بگیم دیگه، زیر سم اسمان، اینکه زنده باشین، اینکه بچه در آغوش شما، همه اینا رو تحمل کردیم. به حضرتون عرضه بداریم آقای ابن رسول الله، ما این که اینجا نشسته ایم بنده به اندازه لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای تحمل آتش جهنم رو نداریم. شما وعده دادین محب امیرالمؤمنین علیه السلام با آتش جهنم نمی سوزد. ما بر این اعتقاد
ما بر این اعتقاد به این واقفیم، بر این امر و اعتقاد داریم، هیچ شک هم نداریم، یه چیز میترسیم تو این بالا پایین شدن های زندگی، نکن اون لحظه آخر یه دفعه دست ما اینو بدزدن یا صاحب از زمان یه جوری بشه اون لحظه آخر که جد شما که آمدن بالای سر اصحابشون در کربلا، اونها رو مورد ملاطفت قرار دادن. ما هر چقدر بدیم بدانیم که بدانید که در مجلس سید و شهدا علیه السلام در مصیبت او ما نشستیم گریه کردیم، انشاءالله موقع رفتن بیان بر سر اون لحظات آخر بیان به ما نوید بدین در این حدم خوب بودی، خوب گریه کردی، حالا هر چقدر بدی کردی و اینها، من نمیگذارم تو در آتش جهنم بسوزی و در اون آتش بمانی. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.